بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما در بحث و اصول ما چند جلسه است که وارد دیدگاه مرحوم میرزای نائینی شدیم و از فرمایشات ایشون خدمتون صحبت میکنیم. در دیدگاه مرحوم میرزای نائینی در گام اول مثل مرحوم آخوند کتاب احتیاط رو به دو بخش کلی تقسیم کردن. بخش اول همون بحث دوران امر بین متباینین و بخش دوم مربوط به اقل و اکثر ارتباطی. خب این تقسیمی که ایشون فرمودن مطابق با تقسیم فرمایش آخونده که تا اینجا با ایشون هماهنگن، ولی بعد از این ایشون بخش اول رو به سه مبحث تقسیم کرد و در مبحث اول دو مقام تشکیل داد. مقام اولش مربوط به شبهات محصوره بود که بحث شبهات محصوره رو گفتیم و تموم شد، به پایان رسید، و بعد از اون وارد مقام دوم شدیم که از شبهات غیر محصوره ایشون سخن میگن. ما در مقام دوم و در بخش شبهات غیر محصوره مقدمه بحث رو جلسه دیروز گفتیم، دوستان مرقوم فرمودن، خاطرتون هست آقای مقیپور؟ خب اجازه بدید قبل از اینکه مطالب جدید رو خدمتتون عرض بکنیم و پیش بریم، همین مقداری که گفتیم رو یه قدری توضیح بدیم که دوستان انشالله یه تمهیدی براشون بشه، مقدمه‌ای بشه، بعد انشالله ادامه مطالب رو هم تقدیم بکنیم. قبلا هم من محضرتون عرض کردم ما در اصول محور اصلی کارمون فرمایشات مرحوم آخوند که ما عمده حرفا رو اونجا تحویل میدیم. بعد اون چی که باقی میمونه از منظر مرحوم شیخ، که حالا نکاتی که مثلا مرحوم شیخ فرمودن که نوعا مثلا در کلمات آخوند نبوده، اونا رو در مبانی شیخ تحویل میدیم. بعد وقتی به مرحوم میرزای نانی میرسه دیگه خب کفگیر به ته دیگ تقریبا میرسه، چون تقریبا خیلی از حرفا جلوتر گفته شده، مثل حال روزگار ما تو بعضی از جلسات، تو بعضی از جلسات به خدمت آیون هستیم، خب برای اظهار نظر دیگه گاغات از راست به چپ، گاغات از چپ به راسته. گاه اوقات که بنده اون قسمت پایانی جلسه میفتم میگم من خب دیگه چی بگم، هرچی که حرف بود هرچی که نقد بود آقایون میگفتن، دیگه چیز آخه برای ما نذاشتن، مگر اینکه خب حالا یه تحلیل و بررسی نسبت به آراء مطرح شده آدم داشته باشه. خلاصه اینجا هم در پایان قسمت مباحث در فرمایشات مرحوم میرزای نانی بحث میکنیم که خب دیگه ما عمده حرفا رو در مراتب قبلی گفتیم و چون بنا نداریم که مطالب تکراری باشه، نوعا باید به مطالبی بپردازیم که هم نو باشه، هم بالاخره حرف حساب داشته باشه و قابلیت تر هم داشته باشه. از همین جهت ایشون یعنی مرحوم میرزای نانی در مقام دوم که از شبهات غیر محصور بحث میکنن، یه تعبیر زیبایی در تحدید و تعریف غیر محصور آوردن که ما این تعاریف رو در فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند نداشتیم. واقعا اگر باشه این تعابیر تعابیری بود که تو کلمات مرحوم میرزای نانی پیداش کردیم، واقعا توی فرمایشات قبلی ما ندیدیم، نداشتیم. مرحوم میرزای نانی میفرمان که در ضابطه غیر محصور چند چیز ارائه شده. خب واقعا سوالیست آقای نقیپور، این سوالیست که ما شبهه محصوره رو از غیر محصوره چجور تفکیک بکنیم، چجور تمیز بدیم، میز بین محصور و غیر محصور در چیه بالاخره، اینا رو چجوری از هم شناسایی بکنیم. ایشون میفرماد چند ملاک گفته شده که البته خب بعضیش بهشون قبول نداره و رد میکنه، تا اینکه خودشون اصلا به یک نظر متفاوت میرسن، واقعا نظرشون هم نظر واقعا متفاوتیه تا حدی دل رو میبره، تا حدی دلچسب واقع رو میبره. ولی خب ما تو مباحث علمی باید مواظب باشیم عقلمون نره، یعنی نحن ابناء الدلیل، بر اساس مبانی محکم علمی حرف بزنیم. بالاخره دل حسابش جای دیگه هست. خب حالا مرحوم میرزا اینانی میفرمان یکی از تعریف ها و تهدیدهایی که برای غیر محصور شده اینه که فرمودن شبهه غیر محصوره او شبهه ایست که اطرافش به حدی زیاد باشه که شمردن اونها معصور و سخت باشه. یعنی اگه به طرف بگن اینا رو بشمار، بعد از اینکه یک کمی شروع کرد گفت آقا ولش کن خسته شدم سخته. یه وقت مثلا 10 تا ظرف و جلو شما میذارم یعنی بشمار، خب اینا رو در کم سری میشموری. یه وقت دیگه نه، مثلا توی این موکبا و هیئتا ماشاءالله تا دلت بخواد این لیوانا یه بار مصرف و پر شربت کرده، بعد به یکی بگم بگی اینا رو بشمار، خب اصلا بیچاره قاطی میکنی گیج میشه، آخرش هم از دستش در میره که چند تا بود. پس اولین ملاک برای غیر محصور همینه، اونجایی که شمردنش معصور و سخت باشه میشه غیر محصور. خب قاطعا اگر شمردنش سخت نباشه چی میشه؟ بله این یک مبنا. مبنای دوم و تعریف دوم همین تعریف اوله ولی با اضافه یک قید. قیدش چیه؟ گفتن اگر اطراف یک شبهه ای اونقدر زیاد باشه که در زمان قلیل و در زمان کم نشه اونها رو به راحتی شمرد، این میشه غیر محصور. چرا این آقایون این قید رو اضافه کردن؟ میگن خب اگر این قید رو اضافه نکنیم، حالا همون مثال لیوانای شراب که شما مثال زدید، بالاخره آدم اگر یک کمی حوصله بکنه میتونه با یه برنامه دولت راحت همه رو بشمره. 20,000 تا هم که باشه میتونه بشمره، یعنی همه لیوانا رو وقتی میشمره یکی یکی جدا کن بذار کنار، موقع شمردن هر کدوم میشموری بذار کنار بذار کنار بذار کنار، راحت تا 20,000 تا چیه بگو تا 50,000 تا همینطور برو جلو. پس باید یک قید اضافه بکنیم. این آقای گروه دوم نظرشون اینا قیم در زمان کم. خب 20,000 تا رو شما بخواد شمارش بکنید بعد یکی یکی لیوانا رو هم کنار بذاری شاید 2-3 ساعت طول بکشه، زمان ببره. خب این عرفاً دیگه خیلی زمان زیادیه، به این میتونیم بگیم محصوره، یه چیزی که فقط برای شمارشش اونم با این همه درد سر و فن و فود 2-3 ساعت بخواد وقت بذاری، این حتما غیر محصوره. پس بعد اون زمانی که برای شمارش مصرف میکنی زمان قلیلی باشه. تعریف دوم. تعریف سوم، یه دی از آن اومدن خودشون راحت کردن، گفتن آقا ملاک غیر محصور بودن و محصور بودن به عرف واگذار شده، هر جا که شما شک در محصور و غیر محصور داشتی برو دق الباب عرف کن، اگر عرف تایید کرد محصور حکم محصور بهش بار میشه، اگر نگفت محصوره اون وقت دیگه میشه غیر محصور. اینم سه تا تعریف. بعد از ارائه این سه تا تعریف مرحوم میرزا اینانی خودش آستین بالا میزنه میگه ما هیچ یک از اینا رو قبول نداریم، از نظر ما ملاک غیر محصور غیر از ایناست. حالا چیه؟ ایشون میفرماید غیر محصور به نظر ما آن است که اطراف شبهه به قدری زیاد باشه که به حسب عادت جمع بین اونها در مقام استعمال ممکن نباشد. خوب دقت بکنید چی میخوام خدمتتون عرض بکنم، دوباره تکرار میکنم. ایشون میفرماید غیر محصور آن است که اطراف شبهه به قدری زیاد باشد که عادتا جمع بین آنها در مقام استعمال ممکن نباشد یا سختی باشد. مثل چی؟ ما تا مثال نزنیم واقعا اینا حق مطلبش روشن نمیشه. ببینید اگر یه پیمانه بزرگ گندم رو جلو شما بریزن بگن آقا اینا رو بگی بشمار، بگن اینا رو بگی بشمار، یا یه پیمانه بزرگ برنج جلو شما بریزن بگن اینا رو بگی بشمار. شمردن دونه های برنج تو این پیمانه بزرگ چقدر سخته و چقدر زیاده و چقدر طول میکشه، هم سخته هم طول میکشه و هم تعدادش خیلی زیاده. لکن اگر اینها رو بخواید در مقام استعمال ملاحظه بکنی، تمام این پیمانه گندم رو آرد کن، باش نون تو بست، چند تا نون ازش درست میشه؟ دوتا. خواهی دوتا نون راحت میشه خورد. این پیمانه برنج رو همشو بریز تو قابلمه، یه وعده در مورد همشو بگی بخور نوش جان. دقت میکنید مرحوم میرزا اینی داره کجا رو میبینه؟ میگه اطراف شبهه به حسب مقام استعمال مهمه. حالا استعمال بعضی ها شاید خوردنی باشه، بعضی ها پوشیدنی باشه، بعضی ها آشامیدنی باشه، بعضی طور دیگه ای باشه. مهم اینه که در مقام استعمال تو وضعیت چیه، چجوریه. چرا داریشون این حرف رو میزنه؟ میگی که همون دونه های برنج یا دونه های گندمی که مثال زدیم، مثلا شما علم اجمالی داری که در این پیمانه گندم یک دونه از این دونه های گندم قطعا نجسه. خب طبعا اجتنابش لازمه، طبعا خوردنش جایز نیست. مرحوم میرزا اینانی میگه که بیاییم واقعا فنی و تخصصی به مسئله نگاه بکنیم. احساساتی و خدا نکرده غیر منطقی به مسئله نگاه نکنیم. یک دونه گندم از این پیمانه که شاید مثلا 1000 تا باشه، رو حساب کتاب آقایون اگر بخوایم بررسی بکنیم شاید بشه غیر محصور. چون نسبتش چیه؟ نه، نسبت 1 در 1000، این تعریف مرحوم آخون بود، اینو قبلا دیدیم. ایشون فرمودن ملاک محصور و غیر محصور در نسبت نه در عدد. اگر 500 تا از 1000 تا باشه میشه نسبت 1/2، پس محصوره. اگر 1 در 50 باشه میشه غیر محصور، 1/50. اون 500 تا در 1000 تای یکی در 50 تا، 1/50 او 1/2. ایشون نسبت رو ملاک محصول و غیر محصول قرار داد. حالا مرحوم میرزا اینانی مثلا گویا داره به مرحوم آخون تعریض میزنه که میگه اگر ما بخوایم اینطوری حساب کتاب بکنیم، یه نسبتیه، نسبت مثلا 1 در 1000 توی گندم، مثلا 1000 تا دونه گندم یکیش نجسه. ما ای برامون ملاک نیست، ما مقام استعمال برامون ملاکه. شما هدف توی نجس اینه که بهش مبتلا نشی دیگه، ازش اجتناب کنی، مبتلا نخور. خب شما این گندم ها همشو بگه آرد کن، ببین چند تا ازش نون در میاد. مثلا این پیمانه بین بزرگی نهایتا 2 تا نون. خب 2 تا نون رو آدم راحت میتونه ازش اجتناب بکنه. در مقام استعمال به راحتی قابل اجتناب. دقت کردید مرحوم میرزا؟ احسن، درود بر شما. یعنی اون کیفیت استعمال رو در رتبه نهایی شاخص و ملاک قرار داده. یعنی الان بالاخره او یه دونه گندم اومد تو 2 تا نون خلاصه شد. وقتی تو 2 تا نون خلاصه بشه من از میتونم اجتناب بکنم، پس شبهه محصور هست. واقعی که اگر اینطوری حساب کتاب نکنیم، 1 گندم در 1000 گندم رو حساب کتاب مرحوم آخون چی بود؟ بله، 1 در 1000. یا رو حساب آقایون که بخوایم شمارش بکنیم اونم سخت. یا حتی در زمان قلیل هم که حساب بکنیم بازم کار سختی. دقت فرمودید؟ چیزی که آقایون غیر محصور معرفی کردن، ایشون داره محصور معرفی. چرا؟ چون مقام استعمال رو شاخص و ملاک قرار داد. فکر میکنم آقای فاطمی نسبه که علامت کف دست زده و ظاهرا اشکال داره. آقای نقی پور شما هم تشریف داشته باشید، من بگم آقای فاطمی نسب چه اشکالی دارن، خدمتشون باشیم، بعد در خدمت شما باشیم انشاءالله. سلام علیکم. سه جان ببخشید قبل از ادامه‌شون، اصلا مثال خود ایشون الان به خدمت کنید، یعنی مثالش هم مثال ذوقی و سلیقه شخص بنده نیست، مثال خود ایشون. نه واقعا خوب متوجه شدید، چون این توضیحاتی که دادید معلوم بود که مسئله رو الحمدلله فهمیدید، فقط در واقع میخواد به اون قول حق منتهی بشید که خب او حالا یه مقداری کار میبره و شرط خودش رو میطلبه. ولی توضیحاتی که دادید توضیحات درست بود. حالا دقت بفرمایید، نکتهش اینه آقایون دیگه محصور و غیر محصور رو به ما هو بررسی کردن، ته دل شما این بود که نمیتونستید ازش تعبیر من می یک کمی نعوذ بالله علم غیب دارم شما در واقع میخواستید فرمایید که دیگه ملاک محصور و غیر محصور رو به ما هو بررسی کردن، ولی مرحوم میرزا اینانی محصور و غیر محصور رو از اون هویت خودش کشون خارج کرد، برد در مقام استعمار. برای این کشون میفهمه اصلا محصور و غیر محصور رو برای چی کار داری؟ برای خودش که نیاز نداری، برای نتیجهش نیاز داری، برای اون اثرش نیاز داری، چون اون اثر و نتیجه این محصور و غیر محصور برای شما محل بحثه. پس باید شاخص محصور و غیر محصور رو ببرید در مقام استعمال بررسیش بکنید. حالا حرف مرحوم میرزا اینانی که انقدر به دل شما چسبیده و او اول هم عرض کردم دل میبره ولی مواظب باشید عقل نبره، حالا همینه که واقعا ما باید ببینیم در تبیین این مناطات و تشخیص این مناطات آیا باید سر خود اون ادعا و اون شبه بحث بکنی و ذات اون برای ما ملاکه، یا طبق فرمایش مرحوم میرزا نتیجهش ملاکه. این اختلافی است که بین آقایون وجود داره که حالا انشاءالله اینا رو مد نظر داشته باشید تا بعداً به لطف امام حسین تو مرتبه نتیجه گیری بتونیم اینها رو بکنیم. انشاءالله توفیق باشه. نیست میکنم آقای نقی پور فرمودید. حالا جزء متن تقریرات رو زارن تا کجا نوشید؟ آخرین عبارت رو بخونید. بله، البته این منات و ملاک به حسب اختلاف معلوم بالاجمال مختلف و متفاوت. بله، ادامه شدهش بفرمایید. مثلا دوستان همه دست به قلم آماده، ادامه متن رو تو این چند دقیقه که از وقتمون باقی مونده یادداشت بفرمایید. مثلا من علم اجمالی دارم که یک حبه گندم در این پیمانه موجود نجس است. اون مثال بود که خدمتون توضیح دادم، این چیزیست که در فرمایشات مرحوم میرزای نانی اومده. یعنی مثال خب بله دیگه، ایشون میگه همون مقام استعمالت مهمه. اگه بخوان نون درست بکنی میشه محصول، اگه نخوای نون درست بکنی تولید برو بخوای مصرف بکنی شیوه مصرفت ببین چیه. احسن، درود بر شما. خب پس سبک استعمال تعیین کننده محصول و غیر محصول فرمایش سید همین بود. آیه فاطمه نسب مشخص، یعنی فرمایش روشنی داشتن و اگر اشتباه نکنم مقصود ایشون هم تقریبا تو همین وادی بود. کیفیت، حرف میرزا اینه، کیفیت استعمال، مقام استعمال. بفرمایید. حالا اگر بشه تبدیلش کرد، اگر بشه مقام استعمالش جابجا بشه، آقای علی مرادی خدا حفظتون بکنه، شما دیگه باید هر مورد رو به حسب حال خودش بررسی بکنید. عرض به خدمت شما، حالا من یه مورد دیگه اصلا مثال بزنم که حالا اقلا دوستان در عالم تصور و خیلی کمی لذت ببرن. به گردو مثال میزنیم که خیلی گرونه البته. من این مثال گردو رو فقط به افتخار آقای علی مرادی عرض میکنم، با همه گرونیش شبهه ایشون انشالله پاسخ داده بشه. یک کسی میره 2 کیلو گردو میخره میاره خونه، بعد حالا فرض بفرمایید مغز گردو هم میخره، حالا که قرار خیال پلو باشه کمی چربترش بکنه چون مغز گردو گرونتر از گردوی با پوسته. بعد مثلا فرضاً یقین داره که یکی از این مغزهای گردو نجسه که باید ازش اجتناب بکنه. خب یه وقت هست این گردوها رو میخواد دونه به دونه کنار پنیر بذاره و نوش جان بکنه، میل بکنه، یک سک استعماله. یه وقت دیگه هست این گردوها رو انشالله میخواد تبدیل به فسنجون بکنه، ازش فقط یه خورش در بیاره. دقت فرمودید؟ خب اگر بخواد فقط تبدیل به یک، در یعنی مقام استعمالش تبدیل به یک خورش فسنجون بشه، این مثل همون فرضیه که 1000 دونه گندم تبدیل به 2 تا نون شد که میشه شبهه محصوله. اینجا وقتی که این گردوها بخواد تبدیل به یه خورش بشه میشه شبهه محصوله. ولی اگر قرار باشه که کم کم خیلی با مراعات و احتیاط کنار پنیر خورده بشه، خب ممکنه که تا 2 ماه 3 ماه این گردوها تو خونشون همینطور بمونه، مثلا روز 1 دونه 2 دونه اینطوری از کنار گردو کنار پنیر استفاده بکنه، با یه حالت غیر محصول به خودش میگیره. پس پاسخ فرمایش آقای علی مرادی هم همینه، سبک استعمال. آقای علی مرادی انشالله متوجه شدید، اگر متوجه نشدید میتونید علامت کف دست رو بزنید که خدمتتون دوربین و میکروفون بدم خودتون سوال بپرسید، ولی ظاهرا دیگه شما مقصودتون رو گرفتید. در هر جای مقام استعمالش، حالا گندم اونطوریه، برنج اونطوریه، گردو رو بنده مثال زدم و هر چیز دیگه، حالا اگر تبدیل راه داشت مقام استعمالش رو به حسب تبدیل ما قضاوت میکنیم. اگه تبدیلش ممکن نبود به همون حال خودش باز ما قضاوت میکنیم. خلاصه این که فرمایش مرحوم میرزای نایین اینه که ما شاخص و منات کارمون مقام استعماله، اونی که در مقام استعمال اتفاق میفته محصور بودن و غیر محصور بودن رو تعیین میکنه. حالا ما نشد که ادامه فرمایشات ایشون رو خدمت شما تحویل بدیم، ولی تو ادامش تقریبا یه نکته ایشون یه مثال دیگه میزنه که همین سوال آقای علی مرادی رو تأمین میکنه و جواب میده. مثل یه روستایی که ما میدونیم تو این روستا، تو این بلد، یک ظرف از این ظرفهای این روستا عرض خدمت شما نجسه. خب حالا ممکنه که تعدادش خیلی زیاد هم نباشه، ولی در مقام استعمال همه اون ظرفهای روستا برای من محل ابتلا نیستن، خود این میشه غیر محصور. خلاصه این که تأکید میرزا اینانی همین یک کلمه، آقا جان شما چشمتون رو به اعداد و ارقام ندوزید، حتی به نسبت هم ندوزید، اون چه مرحوم آخوند فرمودن، بلکه شاخص مقام استعماله که در مقام استعمال باید ببینیم تکلیف چه خواهد بود. بله دیگه اگه اونطوری بشه اون میشه غیر محصول. بالاخره تو همون بعد از مقام استعمال که اون نسبت و اون قضاوت و عرفی و اون شمارش مطرح میشه. انصافا تذکر خوب و به جایی دادید، ولی بالاخره همونم بعد از مرحله استعماله، چون قبل از مرحله استعمال یه موارد نقض اینطوری پیدا شد که تو قبل از مرحله استعمالش ما میدیم که غیر محصول داره، ولی به لحاظ استعمالش محصول شد. خلاصه شاخص مرحله استعماله. خب چون وقت به پایان رسید و ازش هم عبور کردیم، اجازه بدید که ما ادامه این مطالب رو انشاءالله فردا خدمتون تقدیم کنیم. چون یاد باشید، آگاه باشید، خدا حافظ.